صفحه 98 مقدمه. فرض وجود مبدع کل و صانع کل معنا ندارد، زیرا وجود هر موجودی به طور وجوب و جبر و ضرورت است و هر موجودی در مرتبه خود واجب الوجودی است. پس فرض واجب الوجودی که خالق کل موجودات باشد چه لزومی دارد؟ ولی حقیقت این است که جبر علی و معلولی یکی از مقدمات قطعی است که ما را به وجود علت العلل و واجب الوجود به ذات که همه وجوبات بالغیر و وجودات بالغیر منتهی به او و قائم به ذات اوست رهبری می کند و مادیین نعل وارونه می زنند، زیرا اساس مادیت و انکار مبدع کل روی بنای صدفه و نفی نظام علی و معلولی است نه روی اثبات آن. لکن مادیین چون چاره از قبول قانون علیت و معلولیت نمی بینند، فهمیده یا نفهمیده بین جبر غیری و جبر ذاتی اشتباه می کنند. به هر حال این نکته را برای فهمیدن بعضی قسمتها که در خود مقاله خواهد آمد نباید از نظر دور داشت. صفحه 98، ضرورت ذاتی فلسفی و ضرورت ذاتی منطقی. بعد از آن که معنای ضرورت ذاتی را مطابق اصطلاح شایع فلسفی بیان کردیم، لازم است در اینجا معنای ضرورت ذاتی را طبق اصطلاح شایع منطقیین نیز بیان کنیم. زیرا تا فرق این دو قسم روشن نشود، حقیقت مطلب آنجا که اثبات می‌کنیم وجود مطلقاً مساوی با وجود ذاتی است و هر وجودی خواه وجود ممکن و خواه وجود واجب دارای وجوب و ضرورت ذاتی است، یعنی هر موجودی واجب الوجود به ذات است، روشن نخواهد شد. البته خواننده محترم اگر اهل تعمق و تدبر باشد متوجه خواهد بود که آنچه در تحت عنوان فوق میگوییم صرفاً بیان اصطلاحات و تلاعب با الفاظ نیست، بلکه تجزیه دقیقی است از احکام مختلفه عقل. قبلا اشاره کردیم که احکام ذهن در مورد ضرورت و امکان و امتناع احکامی است عقلی نه حسی، و ناچار در مورد این سنخ احکام یا باید به کلی دم فرو بست و سخنی از جبر و ضرورت نظام موجودات یا از امکان یا از استحاله و امتناع اشیاء به زبان نیاورد، و یا آنکه باید تجزیه دقیق عقلانی به عمل آورد و اعتبارات مختلف ذهن را از یکدیگر باز شناخت. و چنان که می‌دانیم مسئله ضرورت نظام موجودات در قدیم و جدید همواره در درجه اول اهمیت قرار داشته و امروز هم صاحبان مکاتب مختلف اعم از الهی و مادی قسمتی از کاوش‌های خیش را به این مسئله اختصاص دادند. و روی این جهت اگر کسی بخواهد که مسئله ضرورت نظام موجودات برایش روشن شود، باید تمام اقسام ضرورت‌ها را و به عبارت دیگر انواع احکام عقل را در این زمینه تشخیص دهد تا حقیقت روشن و جلو سفسطه ها گرفته شود. ما این دو قسم ضرورت ذاتی را تحت عنوان دو اصطلاح فلسفی و منطقی بیان می کنیم و ضمناً یادآوری می کنیم که قبل از طلوع نظریه اصالت وجود، از لحاظ تحقیق فلسفی در مواد سگانه عقلی شناختن این دو قسم ضرورت ذاتی چندان لزومی نداشت. ولی بنابر اصل اصالت وجود، اگر کسی این دو قسم ضرورت را به خوبی باز نشناسد، گرفتار اشکالات عظیمی خواهد شد و همان گرفتاری هاست که برخی را به طرف نفی وجود ممکن و برخی دیگر را به سوی نظریه اعتباری بودن وجود کشانیده است. طرفداران منطق دیالکتیک چون دو این قسم ضرورت را نمی شناختند، به اشتباهات عظیم و احیاناً مضحکی دچار شدند و ما بعداً در پاورقی‌های مقاله به آنها اشاره خواهیم کرد. ضرورت همه جا، چه در منطق و چه در فلسفه، در مقابل امکان و امتناع گفته می شود. چیزی که هست این است که منطقیین در باب قضایا هر وقت سخن از ضرورت ذاتی به میان می آورند، آن را در مقابل ضرورت وصفی و شرطی قرار می دهند. و این تقسیم را منطقیین از نظر کیفیت حکم عقل کرده اند، نه از نظر واقع و نفس الامر، هرچند بین حکم عقل و واقع و نفس الامر مطابقت است. ضرورت وصفی عبارت از این است که محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد ولی نه مطلقاً، بلکه در حالی که موضوع دارای صفت خاص و حالت خاصی بوده باشد. مثل آن که میگوییم حرکت برای جسم ضرورت دارد، در حالی که نیروی بر او اثر کند و مانعی در کار نباشد. و ضرورت ذاتی این است که محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد مطلقاً، بدون اینکه مشروط به شرط خارجی خاصی باشد و بدون آنکه حالت معینی دخالت داشته باشد. بلکه مادامی که ذات موضوع محفوظ است، این محمول به ضروره برای موضوع ثابت است. یعنی تنها در نظر گرفتن ذات موضوع کافی است برای حکم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول. مثل آن که میگوییم جسم دارای مکان یا مقدار است، یا آن که میگوییم انسان حیوان است، یا آن که میگوییم مثلث مجموع زاویه هایش مساوی با دو قائمه است. معنای این جمله ها این است که جسم مادامی که جسم بودنش محفوظ است دارای مکان و مقدار است، و انسان مادامی که انسان بودنش محفوظ است دارای حیوانیت است، و مثلث مادامی که مثلث بودنش محفوظ است تساوی زوایا با دو قائمه برایش ثابت است. در حقیقت در این گونه قضایا حکم عقل به ضرورت فقط مشروط به یک شرط است و آن عبارت است از بقای ذات موضوع. یعنی عقل در فرض بقای موضوع حکم می کند به ضرورت ثبوت محمول از برای موضوع، به خلاف قضایای ضروریه وصفیه که علاوه بر بقای موضوع وجود حالت معین نیز شرط است. منطقیین در وهله اول از نظر کیفیت حکم عقل بیش از این دو قسم ضرورت و در نتیجه بیش از دو قسم قضایای ضروریه نیافتند. یک قسم قضایایی که تنها در نظر گرفتن ذات موضوع برای حکم عقل به ضرورت کافی است، و یک قسم قضایایی که در نظر گرفتن حالت معین و شرایط خاص نیز شرط است. و البته از نظر منطقی این دو قسم ضرورت و همچنین امکان و امتناع به محمول معینی اختصاص ندارد، بلکه هر محمولی با هر موضوعی سنجیده شود اتصاف موضوع به آن محمول یا ضروری است یا ممکن است یا ممتنع است. این بود آن معنا از ضرورت ذاتی که مصطلح و شایع منطقیین است، و چنان که دیدیم این ضرورت ذاتی در مقابل ضرورت وصفی است و این انقسام از برای ضرورت از لحاظ منات حکم عقل است. اما فلاسفه ضرورت ذاتی را در مقابل ضرورت غیری، نه ضرورت وصفی، به کار می‌برند، همچنان که امتناع ذاتی را در مقابل امتناع غیری به کار می‌برند. این قسم ضرورت که مورد توجه فلاسفه است از لحاظ منات حکم عقل و کیفیت انعقاد قضایای ذهنیه و لفظیه نیست، بلکه صرفاً از لحاظ واقع و نفس الامر است. ضرورت غیری عبارت است از ضرورتی که برای شیء به واسطه یک علت خارجی حاصل شده است، خواه آن ضرورت از نظر منطقی ضرورت ذاتی باشد یا وصفی. ضرورت ذاتی عبارت است از ضرورتی که برای شیء حاصل است و در آن ضرورت هیچ گونه علت خارجی به هیچ نحو دخالت ندارد. به علاوه نظر فلسفی به حسب اقتضای فن در باب ضرورت و امکان و امتناع نسبت به همه محمولات عمومیت ندارد، بلکه اختصاص دارد به محمول معینی که همانا موجودیت است. از این نظر هرگاه واجب یا ممکن یا ممتنع گفته می شود، واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود قصد می شود. ولی چنان که قبلا اشاره شد، نظر منطقی در این باب شامل هر محمولی نسبت به هر موضوعی است. روی این دو جهت، پس ضرورت ذاتی فلسفی عبارت است از اینکه موجودی دارای صفت موجودیت به نحو ضرورت باشد و این ضرورت را مدیون هیچ علت خارجی نبوده باشد، و به عبارت دیگر موجودی مستقل و قائم به نفس و غیر معلول بوده باشد. و ضرورت غیری عبارت است از اینکه موجودی صفت موجودیت را به نحو ضرورت داشته باشد، ولی این ضرورت را مدیون علت خارجی بوده باشد. لازمه ضرورت ذاتی فلسفی ازلی و ابدی بودن است. یعنی اگر موجودی به نحو ضرورت ذاتی موجود باشد و ذاتی قائم به نفس و غیر معلول بوده باشد، خواه ناخواه ذاتی است ازلی و ابدی و صفت موجودیت برایش ازلا و ابدا ثابت خواهد بود. ولی لازمه ضرورت ذاتی منطقی ازلی و ابدی بودن نیست، زیرا حکم عقل در ضرورت ذاتی منطقی مشروط به بقای موضوع است. و اگر موضوع امری زائل شدنی باشد، خواه ناخواه اتصاف موضوع به محمولات خیش نیز منتفی است، سالبه به انتفاع موضوع. برخی از فلاسفه و منطقیین مدعی شدند که از نظر منطقی، یعنی از نظر منات حکم عقل، سه قسم ضرورت داریم و در نتیجه سه قسم قضایای ضروریه داریم: ضرورت وصفی و ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. ضرورت وصفی عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول به شرط بقای موضوع و به شرط وجود حالت معین، و ضرورت ذاتی عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول مادامی که موضوع باقی است، و ضرورت ازلی عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول مطلقاً، یعنی بدون هیچ شرط و قیدی. روی این نظر در قضایای ضروریه وصفیه دو شرط در منات حکم عقل به ضرورت معتبر است، و در قضایای ضروریه ذاتیه یک شرط و در قضایای ازلیه هیچ شرطی دخالت ندارد. روی این نظر ضرورت ذاتی فلسفی را میتوان از نظر منطقی قسم جداگانه به حساب آورد و آن را در عرض ضرورت ذاتی و وصفی منطقی قرار داد، و علاهازا ضرورت مطلقه اختصاص دارد به ضرورت ازلیه و سایر ضرورت‌ها همه ضرورت‌های مقیده هستند. به هر حال قطع نظر از اصطلاحاتی که بین فلاسفه و منطقیین شایع است، ما اگر به طرز حکم کردن عقل به ضرورت چیزی از برای چیزی مراجعه کنیم، آن را چند قسم می‌بینیم. یک قسم احکامی که در مورد ضرورت برخی از صفات برای اشیاء است، ولی در حالت خاص و شرایط معین، ضرورت وصفی. و یک قسم احکامی که در مورد ضرورت برخی دیگر از صفات از برای اشیاء است، بدون دخالت حالت خاص و شرایط معینه خارجی، ولی به شرط باقی بودن ذات آن اشیاء، ضرورت ذاتی منطقی. و یک قسم احکامی که در مورد ضرورت صفتی از صفات است، ولی به طور مطلق و بدون آن که شرط بقای موضوع در منات حکم عقل لزومی داشته باشد، ضرورت ازلی. در اینجا ممکن است این توهم پیش آید که در حقیقت هیچ فرقی بین ضرورت ذاتی فلسفی، ضرورت ازلی، و ضرورت ذاتی منطقی نیست، و این فرقی که گفته شد که در ضرورت ذاتی منطقی بقای موضوع به عنوان شرط حکم عقل اعتبار می شود و هیچ مانعی ندارد که موضوع از بین برود و به تبع اتصاف موضوع به محمول خیش نیز از بین برود، ولی در ضرورت ذاتی فلسفی اعتبار این شرط لغو است، زیرا اگر شیء قائم به خیشتن شد قهرن ازلی و ابدی است و از بین رفتن برای او معنا ندارد، مربوط به ماهیت این دو قسم ضرورت نیست، بلکه فقط مربوط به این است که در ضرورت ازلی محمول را وجود فرض کرده ایم، و اگر صفت وجود برای شیئی از اشیاء دارای ضرورت ذاتی منطقی باشد، یعنی موجودیت لازم ذات چیزی باشد، لازمش این است که آن شیء ازلی و ابدی بوده باشد، و لازمش این است که آن شیء ذاتی مستقل و قائم به خیشتن و واجب الوجود بوده باشد. ولی این توهم باطل است، و ملازمه بین وجوب ذاتی وجود به حسب اصطلاح منطق با وجوب ذاتی وجود به حسب اصطلاح فلسفی نیست، و همچنین هیچ منافاتی بین ضرورت ذاتی وجود به حسب اصطلاح منطق و ضرورت غیری وی به حسب اصطلاح فلسفه نیست. و ما همه این مقدمات را برای همین نکته بیان کردیم، و آنجا که در همین مقدمه عنوان اصالت وجود و ضرورت و امکان را طرح می کنیم، مشروحاً این مطلب را بیان خواهیم کرد. فرق نگذاشتن بین ضرورت ذاتی منطقی و ضرورت ذاتی فلسفی موجب اشتباهات عظیمی برای عده‌ای از مدعیان فلسفه و غیرهم از مادی و غیر مادی شده، و همچنین فرق نگذاشتن موجب شده که طرفداران منطق دیالکتیک مبحث ضرورت را در منطق زائد بدانند، بلکه اعتقاد به نسبت ضروریه را از مظاهر جمود منطقه به اصطلاح استاتیک بدانند. ما این اشتباهات را بعداً در متن پاورقی های خود مقاله بیان خواهیم کرد. صفحه 103 توجیه نظام موجودات. مطالبی که تحت عناوین گذشته بیان کردیم همه مقدمه توجیه نظام موجودات بود. از مطالب گذشته معلوم شد که نتیجه برخی از نظریه ها نفی وجوب و ضرورت نظام موجودات بود و نتیجه برخی اثبات آن و طرفداران نظریه ضرورت نظام موجودات نیز یک دسته نبودند، بلکه برخی آن نظام را مؤلف از ضرورت بالذات و ضرورت بالغیر می دانستند و برخی تمام این نظام را از ضرورات بالغیر مؤلف می دانستند. مجموع آراء دانشمندان را در توجیه ضرورت و لا ضرورت نظام موجودات می توان این طور خلاصه کرد: هیچ ضرورت و وجوبی بر موجودات حکم فرما نیست، زیرا قانون علیت و معلولیت عمومی غلط است و پدید آمدن و از بین رفتن موجودات به حسب صدفه و اتفاق است. قائلین به صدفه و اتفاق که منکر نظام جهان و منکر مبدأ جهان بودند. نظام موجودات نظام ضروری و وجوبی نیست، زیرا هرچند قانون علیت صحیح است ولی قانون جبر علی و معلولی باطل است. گروهی از متکلمین: نظام موجودات نظام ضروری و جبری نیست، زیرا هرچند قانون علیت و قانون جبر علی و معلولی صحیح است ولی تأثیر علت در وجود و در ضرورت معلول تنها در حدوث معلول است و هیچ چیزی بقا و لا بقای معلولات را ایجاب نمی کند. کسانی که معلول را در حدوث نیازمند به علت می دانند نه در بقا، و جبر خود به خودی را نیز نفی می کنند. وجود نظامی ندارد که ضروری یا لا ضروری باشد، زیرا وجود حقیقتی است واحد محض و آن حقیقت واحد واجب بذات است. عده ای از عرفا: نظام موجودات نظام وجوبی و ضروری است، زیرا قانون علیت عمومی و قانون جبر علی و معلولی و اصل نیازمندی معلول به علت در بقا معتبر است و این نظام از وجوب ذاتی و وجوب غیری تألیف یافته است، زیرا سلسله منظم علل و معلولات قائم به ذات واجب الوجود است که علت به ذات است. حکمای الهی از قبیل ارسطو و ابن سینا و فارابی و غیرهم. نظام موجودات نظام وجوبی و ضروری است، زیرا قانون علیت عمومی و قانون جبر علی و معلولی معتبر است و معلول هرچند در بقا نیازمند به علت نیست، ولی باقی ماندن معلول تا نیامدن علت زایل کننده خود به خود و جبری است و این نظام از وجوب بالذات و وجوب بالغیر تألیف یافته و سلسله علل منتهی می شود به محرک اول که ذات واجب الوجود است. برخی از دانشمندان الهی جدید: نظام موجودات نظام ضروری و وجوبی است، زیرا قانون علیت عمومی و قانون جبر علی و معلولی معتبر است و هرچند معلولات در بقا محتاج به علت نیستند ولی بقای آنها جبری و خود به خودی است و این نظام تماماً از ضرورت بالغیر تألیف یافته است، زیرا سلسله علل و معلولات نامتناهی است. مادیین جدید: ما در اینجا نظریه قائلین به صدفه و اتفاق را که منکر قانون علیت عمومی هستند از نظریه متکلمین که تنها جبر علی و معلولی را منکرند و از نظریه تمام آن کسانی که الهی و مادی معلول را تنها در حدوث نیازمند به علت می دانند مجزا ساختیم و به صورت نظریه علاحده بیان کردیم و البته بر اهل فن پوشیده نیست که لازمه نفی جبر علی و معلولی و همچنین لازمه نفی نیازمندی معلول به علت در بقا همانا نفی قانون علیت و معلولیت و قول به صدفه است. و ما قبلا هم به این نکته اشاره کردیم و در مبحث علت و معلول مفصلا بیان خواهیم کرد. علاهذا این تجزیه در اینجا بر سبیل مماشات است، یعنی بر طبق ادعای طرفداران این نظریه هاست که از طرفی جبر علی و معلولی یا نیازمندی معلول را به علت در بقا نفی می کنند و از طرف دیگر خود را به قانون علیت عمومی مذعن می شمارند و قائلین به صدفه و اتفاق را منکر علم و ضد عقل قلمداد می کنند و الا این نظریه ها از نظریه صدفه و اتفاق قابل انفکاک نیست. به هر حال لازمه ضروری بودن نظام موجودات این است که هر حادثه‌ای که در جهان هستی واقع می شود، واقع شدنش حتمی و قطعی و خلاف ناپذیر است و آن حادثه رابطه ذاتی و تکوینی با سایر موجودات جهان دارد، یعنی نسبت به بعضی معلول و نسبت به بعضی علت و نسبت به بعضی اشتراک در علل اولیه دارد و چون ارتباط آن حادثه با سایر حوادث عالم ذاتی و تکوینی است، مشخصات وجودی وی نیز ضروری و قطعی و خلاف ناپذیر است، یعنی آن حادثه که فرضاً رابطه زمانی و مکانی و وضعی و اضافی و غیره با سایر موجودات دارد، مثلا از لحاظ زمان بر بعضی مقدم و از بعضی مؤخر و با بعضی مقارن است و در هر لحظه از زمان نسبت به بعضی از موجودات از لحاظ مکانی دور یا نزدیک و از لحاظ وضعی محاذی با بعضی و غیر محاذی با بعضی دیگر است، همه اینها با در نظر گرفتن علل قطعی که به حوادث احاطه کرده است ضروری و وجوبی است و محال است خلاف آنچه هست و واقع می شود واقع شود. صفحه 106 اصالت وجود و ضرورت و امکان. آنجا که منشأ ضرورت و امکان را بیان می کردیم، به سه نظریه که به ترتیب هر نظریه بعدی از نظریه قبلی کامل تر بود اشاره کردیم. آنچه قبلا در بیان منشأ ضرورت و امکان گفتیم با قطع نظر از اصالت وجود یا اصالت ماهیت بود. همچنان که در مقاله 7 گفتیم، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت به این صورتی که امروز مطرح است در پیش از 4 قرن پیش مطرح نبود و از این رو مسائل فلسفه با عدم توجه به اصالت وجود یا اصالت ماهیت حل و فصل می شده، هرچند عموماً به حسب ذوق ابتدایی طوری قضاوت می کرده اند که با اصالت ماهیت متناسب بوده است. ولی با در نظر گرفتن اصالت وجود در سرنوشت مسائل ضرورت و امکان نیز تغییراتی حاصل می شود. بنابر اصالت وجود، علیت و معلولیت و وجوب ذاتی و وجوب غیری همه از شؤون وجود است و همه ضرورت ها و جبرها از وجود سرچشمه می گیرد و به وجود برمی گردد. و ماهیت همانطوری که حقیقتاً متصف به صفت موجودیت نیست بلکه مجازاً و اعتباراً موجود است، به صفت وجوب و ضرورت نیز حقیقتاً متصف نمی شود، نه به وجوب ذاتی و نه به وجوب غیری. و اگر احیاناً صفت وجوب غیری را به ماهیت نسبت بدهیم، مجازی و اعتباری است، یعنی ماهیت همانطوری که موجود می شود یعنی مجازاً و اعتباراً، ضروری و واجب نیز می شود یعنی مجازن و اعتباراً، نه حقیقتاً. با در نظر گرفتن اصالت وجود و اعتباریت ماهیت باید گفت ضرورت مطلقاً به ذات و بالغیر شأن وجود است و امکان شأن ماهیت، همانطوری که امتناع نیز از عدم سرچشمه می گیرد. علی‌هذا برخلاف آنچه در میان قدما شایع بوده و ما قبلاً نقل کردیم که هر یک از اینها را شأن ماهیتی از ماهیات می دانستند، باید بگوییم که هر یک از ضرورت و امکان و امتناع به ترتیب شأن وجود و ماهیت و عدم می باشند. این که می گوییم ضرورت شأن وجود است، از آن جهت است که نسبت موجودیت با وجود ضرورت است، زیرا بنابر اصالت وجود، وجود عین موجودیت و واقعیت است و فرض وجودی که موجود نباشد فرض محال است. و همانطوری که در ابتدای این مقاله بیان شده، واقعیت هستی یک ماهیت هرگز نمیتواند مقابل خود را که ارتفاع واقعیت است بپذیرد و واقعیت وی لا واقعیت شود، یعنی هیچ واقعیتی را از خودش نمیتوان سلب کرد. این که میگوییم امکان شأن ماهیت است به این معناست که نسبت موجودیت و معدومیت با ماهیت متساوی است، یعنی فرض موجودیت و معدومیت هیچ یک برای ماهیت ضرورت ندارد و همانطوری که در ابتدای مقاله بیان شده، معنای امکان مساوی بودن نسبت شیء با وجود و عدم است. و اگر بگوییم انسان ممکن است، معنایش این است که نسبت ماهیت انسان با وجود و عدم مساوی است. اگرچه نسبت وجود این ماهیت به خود وجود ماهیت این گونه نیست. و این که میگوییم امتناع شأن عدم است، به این معنی است که نسبت معدومیت با عدم ضرورت است و امتناع جز ضرورت عدم چیزی نیست. تمام ممتنعات به ذات به امتناع تناقض برمیگردد و در بحث عدم نسبی خواهیم گفت که تنها عدم مناقض است که عدم حقیقی است و امتناع ذاتی دارد. بنابر این که وجوب مطلقاً به ذات و بالغیر شأن وجود است و ماهیت به حسب حقیقت از آن بی بهره است، دو مطلب تازه پیش می آید. الف، معلولات که بنابر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجود بالغیر دارند، یک نحو امکان ذاتی می بایست داشته باشند، زیرا لازمه وجود غیری امکان ذاتی است. و چون بنا به گفته پیش امکان ذاتی شأن ماهیت است و ضرورت شأن وجودات است، امکان ذاتی وجودات را چگونه باید تصور کرد؟ وجودات امکان ذاتی و احتیاج ذاتی نسبت به علل خیش دارند، ولی این امکان ذاتی غیر از آن امکان ذاتی است که برای ماهیات فرض می شد، زیرا امکان ذاتی ماهیت به معنای لا اقتضائیت ماهیت نسبت به موجودیت و معدومیت و یا به معنای تساوی نسبت ماهیت با موجودیت و معدومیت است. و چنان که دیدیم درباره وجودات این معنا غلط است. امکان ذاتی وجودات به این معنی است که حقیقت ذات این وجودات عین معلولیت و عین احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز حیثیت ایجاد و حیثیت فعل بودن ندارند و ارتباط آنها با علل خیش عین ذات آنهاست. این که معلولات وجوداتند نه ماهیات و این که حقایق وجودیه معلولیه عین معلولیت و احتیاجند و ارتباط به علت عین ذات آنهاست، یکی از عمیق‌ترین افکار بشری در باب علیت و معلولیت است و حقیقتی است که از اصالت وجود و تشکک وجود سرچشمه می‌گیرد و با براهین محکم و منطقی اثبات شده. در مسئله احتیاج معلول به علت در بقا که در مقاله 9 مشروحاً بحث خواهد شد، ما این مطلب را با بیان روشن و صریحی از نظر خواننده محترم می‌گذرانیم. امکان وجودات به همین معنا که اشاره شد همان است که صدرالمتألهین برای اولین بار به آن تنبه پیدا کرده و آن را امکان فقری اصطلاح کرده است. ب. بنابر اصالت وجود و این که موجودیت و علیت و معلولیت همه از شؤون وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره علیت و معلولیت حقیقی خارج است و صلاحیت موجودیت و علیت و معلولیت را ندارد مگر مجازن و اعتباراً، قهرن معنای امکان ذاتی ماهیت با آنچه قدما روی اصالت ماهیت یا با عدم توجه به اصالت وجود و اصالت ماهیت فرض می کردند فرق می کند. فرض قدما روی این بود که ماهیت واقعاً و حقیقتاً صلاحیت دارد که در خارج موجود باشد، لیکن خود ماهیت نسبت به این که در واقع موجود باشد یا نباشد لا اقتضاست، یعنی ماهیت نمیتواند به خودی خود موجود یا معدوم باشد، بلکه موجود بودن یا معدوم بودن واقعی و حقیقی ماهیت تابع علت خارجی است که او را به وجود آورده یا معدوم نموده است. و از این رو ماهیت داشتن یک شیء ملازم با معلولیت آن شیء است. و این که ماهیت به حسب ذات لا اقتضاست و به تبع علت موجود یا معدوم است، حقیقتی است واقعی و ربطی به اعتبار و عدم اعتبار اذهان ندارد. ولی بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، برای همیشه این از این فرض باید دست کشید، زیرا بنابر اصالت وجود ماهیت نه به ذات و نه به تبع علت صلاحیت موجود بودن واقعی را ندارد و آنچه صلاحیت موجودیت و معلولیت حقیقی را دارد همانا وجود است و بس. و اینکه ماهیت را با صفت موجودیت یا معلولیت متصف می کنیم به یک نحو مجاز و اعتبار است.
tebyan.net گنجینه صوتی